بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستیم بر شهدای بزرگوار همرزممون در لشکر نصر و در سایر یگانهای مربوطه. این بلندگو دیدم خراب شد، به ذهنم آمد که جمهوری اسلامی داره ماهواره می‌فرسته به فضا. من می‌ترسم یه وقتی فضانورد به مریخم بفرسته، هنوز مشکل بلندگو تو جمهوری اسلامی حل نشه. چون میگن یه از اون مشکلاتیه که تا ظهور حضرت ادامه داره. بله، همونطور که فرمودن توفیق داشتیم مثل شما و خیلی از برادران دیگه که در دوران دفاع مقدس توفیق خدمتگذاری در لشکر نصر بیشتر از بقیه یگانها بود. من در یکی دوتا عملیات مثل خیبر و اینا در تیپ 21 امام رضا که اون موقع تیپ بود اونجا توفیق داشتیم. بعدش دیگه به نظرم میاد در عملیات های دیگه، 7-8 عملیات دیگه در بدر و الفجر 8 و کربلا 4 و کربلا 1 و قطعنامه و موارد دیگه، اینا هم تو لشکر نصر بودیم. همش لشکر نصر خیلی تلاش کرد که ما شهید بشیم و نشد. تو 4 تا عملیات مجروح شدم، ولی چهارم شهید شدیم البته. ولی خب حالا در خدمت. فرمودن که راجع به، چون نزدیک انتخابات هست، یک گفتگوی داشته باشیم توی فرصت در باب بصیرت سیاسی و ارتباطش با مجلس. منتها من خدمت آقای ناصری عرض کردم که چون هم بنده وارد بحث مستقیم انتخاباتی، بحث مستقیم نمیشم، مصلحت نیست، هم قاعدتاً شما هم در این جمع منظورتون اون نیست. من به نظرم رسید که یک بحثی که عبرت تاریخی باشه برای ما و شما در باب مجلس، بد و تشکیل مجلس شورا در ایران، یعنی در زمان مشروطه اتفاقاتی افتاد، صفبندی هایی بود که ممکنه کسی فکر کنه اینا فقط جزء تاریخه، در حالی که اینطور نیست. اینا نمونه هایی است از جناح بندی ها و رفت و برگشت های تاریخی که مکرر تکرار شده در طول تاریخ و پیش چشم خود ما و شما هم در این 20-30 سال انقلاب و بعد از پیروزی در جمهوری اسلامی بارها تکرار شد. یعنی حالا اون چی که من بعضی اسناد تاریخی آوردم خدمتون عرض میکنم، شما کاملا ملاحظه میفرمایید که اینا بحثایی نیست مخصوص 100-120 سال پیش. اینها شروع یک جریانی یا مراتب قبلی یک جریاناتی بود که تا همین زمان ما هم ادامه داره و ادامه خواهد داشت. در دوره مشروطه که اولین مجلس شورا تشکیل شد، حالا ما الان داریم انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب رو داریم انجام میدیم. مجلس در واقع از بعدی که تشکیل شد جز در همون اوائل مشروطه که چند تا مجلس نسبتاً آزاد تشکیل شد و او هم متاسفانه با توطئه های عجیب غریب دشمنان داخلی و خارجی عملاً بالاخره مجلس از مسیر خودش خارج شد. به عنوان بزرگترین دستاورد مشروطه عملا با خود مشروطه و انقلاب مشروطه دچار مصادره و سرقت تاریخی قرار گرفت. یعنی انقلاب مشروطه که قرار بود و بنا بود که کشور رو به آزادی از استبداد و استعمار برسونه و باعث یک رشد و جهش تاریخی و تمدن سازانه بشه، عملا رژیم نیمه وابسته و پوسیده قاجار رو تبدیل و منتقل کرد به رژیم تمام وابسته پهلوی که استبداد و استعمار در ایران نه ای که منتفی نشد، بلکه بازسازی و نوسازی شد و بیشتر مستقر شد. یعنی عملا پیش چشم ما و تاریخ ما، در تاریخ ما یک جنبش اسلامی مردمی که بدنش توده متدینین مردم تو کوچه و بازار بودند و با شعار و ادبیات و مطالبات و ارزش‌های اسلامی به میدان آمدند و رهبرانش در درجه اول علماء مجاهد و روحانیون تهران و نجف و تبریز و اصفهان و مشهد و اینها بودند، یه مرتبه تبدیل شد به، یعنی وقتی که رژیم رو تضعیف کرد و آماده کرد برای امتیاز دادن، متاسفانه کسانی از راه رسیدند و شعارای انقلاب مشروطه عوض شد، رهبرانش تغییر کرد، محل تحسن انقلابیون تغییر کرد کم کم. اینا قبلا می رفتن تو حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه و اینها تحصن میکردن انقلابیون، یه مرتبه محل تحصن شد سفارت انگلیس. شعارها عدالت خانه بود و دارالشورای اسلامی، یک مرتبه شعارها تبدیل شد به پارلمان مشروطه سلطنتی با شعارها و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غربی تقلیدی و ترجمه ای. رهبرانش امثال آخوند خراسانی صاحب کفایه و نائینی و شیخ فضل الله نوری و بهبهانی و طباطبایی و اینا بودند. یه مرتبه رهبرانش شدند رهبران فکریش، یعنی انقلاب مشروطه رفت در جهت فکری کسانی که از قبل از مشروطه زمینه سازی فکری کردند برای غرب زدگی و وابستگی و تئوریزه کردن وابستگی، کسای امثال میرزا ملکم خان و طالبوف و آخوندزاده آخوندوف و امثال اینها. به لحاظ سیاسی هم عملا کسای آمدن به عنوان رهبران مشروطه معرفی شدن که میوه چینان مشروطه شدند تو مجلس و در حکومت، امثال تقی‌زاده ها و اینها که بعدم حکومت محصول انقلاب مشروطه به جای یک ایران آزاد آگاه آباد پیشرفته شد ایران وابسته تری که دوباره نیم قرن، بیش از نیم قرن، 50-60 سال در زیر چکمه پلیدترین استبدادها و نفوذ کامل استعمار دیگه این دفعه غرب، اول انگلیس بعد آمریکا و فرانسه و اسرائیل و اینها، به طور کامل بر کشور مسلط شد. این یک عبرت مهم تاریخی است که چطور میشه یک انقلاب عظیمی مثل مشروطه رو مردم به پا میکنن. دستاوردش هم مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی است که اتفاقا همون موقع هم سر همین دو تا بحث جنابندی بود. اونایی که انقلاب رو به پا کرده بودن گفتن باید اسمش رو بذارین مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای ملی اسلامی. اینایی که تئوری غرب زدگی رو درش مستقر میکردن میگفتن باید اسمش رو بذارید مجلس شورای ملی بدون اسلام. یک عده افرادی بودند که اساساً قادر به درک زمانه و اقتضائات زمانه نبودند و اصلا گفتن ما نه مجلس میخوایم نه هیچی، همون شاه که بود خوبه، فقط نماز بخونه، زیارت بره، زیارت شاه عبدالعظیم بره، نماز بخونه و اینا، مشروبم که میخوان بخورن جلوی مردم نخورن، همون ادامه پیدا کنه. این مجلس در طول تاریخ کمتر اتفاق افتاد که جز چند مورد خاص صدر مشروطه عرض کردم که واقعاً انتخاب مردمی باشه، اون موقع هم با هدایت خط فکری در اختیار نیروهای اسلامگرا و انقلابی و مردمی باشه. نبود، تشکیل نشد به این شکل، یا چند نمونه محدود که بعدم تمام شد. مجلس عملا بعد از انقلاب شکل واقعی خودش رو پیدا کرد با جهتگیری درست در قانون اساسی بعد از انقلاب و با راهنمایی‌های امام. نمیدونم یادتونه یا نه، اول انقلاب سال 58 و 9 اینا که بحث قانون اساسی و خبرگان و حرفا بود، دوباره همونجا هم سر تغییر نام مجلس بحث میشد. گروه هایی که بودن حزبای سیاسی ملیگرا و چپگرا و لیبرال و ضد مذهبی و نیمه مذهبی و غیر مذهبی و مذهبی امول و متحجر و اینا، همه با هم دیگه باز اونجا همین بحث شد که آقا چرا اسمش رو میخواین چی کنه، مجلس رو ملی بشه و اسلامی نمیخواد. این دوباره بازسازی همون نزاعی بود که در صدر مشروطه یک بار اتفاق افتاد. من حالا برای که مستند صحبت کرده باشم چند تا سند تاریخی خدمتتون عرض میکنم. اینا بهترین آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و عبرت‌گیری است از تاریخ در مورد مجلس و انقلاب مشروطه که در واقع مجلس فرزند اون جنبش مشروطه خواهی بود. چطور میشه یک کسانی از گرد راه میرسن، آدمای وابسته، خائن یا ضعیف النفس با یک مقدار سوابق مذهبی انقلابی ولی ضعیف النفس و ضعیف العقیده، اینا میان و یک حرکت عظیم مردمی رو که با نام دین اصلا شروع شده منحرف میکنن. شما میدونید انقلاب مشروطه اصلا اولین شهداش دو تا طلبه بودن، طلبه بود به نام عبدالحمید در مشهد، یک طلبه، یکی دو تا طلبه اولین شهدای جنبش مشروطه در تهران و اولین راهپیمایی ها به خیابان آمدن ها، تحصن ها اینا در بازار به رهبری علما و روحانیون مطرح تهران شده مثل انقلاب خود ما دیگه، اگه یادتون باشه انقلاب اسلامی هم همینطور بود. یعنی اولین شهید انقلاب ما یک طلبه تو قم بوده، که تو طلبه تو قم بود و اول اعتصاب ها و تظاهرات ها و راهپیمایی ها بود با توده یا مردم کوچه بازار، پایگاهشون مسجد ها و هیئت ها، جلوی صفوف تظاهرات هم روحانیون انقلابی، نه روحانیون مرتجع و ترسویی که زمان شاه یا سکوت میکردن یا همکاری میکردن یا اصلا سیاسی نبودن، نه روحانیون مجاهد عالم آگاه همیشه صف اول همه راهپیمایی. اصلا این نشون میده در دوران مشروطه هم همینطور بود، یک قرن پیش هم همینطور بود، منتها در یک قرن پیش انقلاب وقتی به پیروزی هاش نزدیک میشد آمدن انقلاب رو قاپیدن و تونستن، انقلاب اسلامی رو دیگه نتونستن بقاپن. امام تو دهنشون زد، مردم هم تجربه های تلخ تاریخی دو سه تا نهضت ناکام و شکست خورده رو داشتن، ملت ایران مشروطه رو دیدن، نهضت نفت رو دیدن، نهضت های دیگر محلی و ملی رو دیده بودن که چطور به پا می شد و با یه مقدار ناآگاهی مردم، با یه مقدار ضعف بعضی از رهبران و مسائلی از این قبیل دوباره دور می خورد انقلاب، انقلابیون دور می خوردن، انقلاب ها یا سرکوب می شدن جنبش ها یا مصادره می شدن. انقلاب اسلامی نتونستن این کار رو بکنن، البته هنوز هم مایوس نیستن، شما می بینید هنوز ادامه داره توطئه ها و درگیری ها. زمینه رو اگر درست بشناسیم وقت مراقب خواهیم بود که کلاه ما رو دوباره بر ندارن. کلاه پدر بزرگای ما رو برداشتن، کلاه پدران ما رو هم یک دوره برداشتن، کلاه ما رو زمان امام نتونستن بردارن، باز مراقب باشیم کلاه بچه های ما رو بر ندارن، چون این کلاه برداری های تاریخی همینطور ادامه داره، قطع نمیشه. چند تا اقدام شد اون زمان و در زمان ما، انقلاب ما. یکی کسانی یک جریاناتی آمدن بسترسازی فکری کردن، یعنی آمدن گفتمان سازی کردن در سطح اول نخبگان و خواص، بعد در سطح جامعه ادبیاتی ساختن، سوالاتی طرح کردن، جوابهای دلخواه خودشون رو دادن، ذهن و زبان جامعه رو بردن به سمت یه مطالبات دیگری که به مردم علامت بدن آقا تمام بدبختی ها و مشکلاتی که دارین علتش چیست و راه حلش اینه که ما میگیم، یعنی دردتون اینه، نسختونم اینه که ما میگیم. چون یکی از روش‌های ایجاد انحراف در جنبش‌های مردمی اینه که یک کسایی یه مرتبه بیان صورتبندی بکنن در افکار عمومی، درد را، بیماری رو به اون شکلی که خودشون میگن، بعدم بگن حالا که بیماری اینه نسخش هم اینه، بعدم میگن حالا که نسخش اینه داروش هم تو داروخانه ماست و خود منم هستم، ماهاییم، فکر ما، راه ماست که این کارو بکنه. چند تا ضعف در جامعه ما در اون دوران، در اون دوران که مجلس اول اینها تشکیل شده وجود داشت. یک، ایران، ملت ایران در زمان قاجار تبدیل شده بود متاسفانه، به خصوص در همین زمان انقلاب مشروطه اینها تبدیل شده بود به یک ملت مفلوک عقب مونده، به لحاظ مادی بسیار فقیر، گرفتار، به لحاظ آگاهی های فرهنگی دینی و عقلی ضعیف. قرن 19 میلادی است، اوج قدرت استعماری اروپا است که میدونید اروپا به خصوص به رهبری انگلیس در قرن 19 تقریبا بر تمام جهان مسلط شدن اینا و دژهای دفاعی کل امت اسلام در اواخر قرن 19 میلادی و در اول قرن 20 میلادی، یعنی همه حدود 120 سال پیش فرو پاشید. امت اسلام آخرین دژ قدرت مسلمان ها 100 سال پیش فرو پاشید. مثلا امپراتوری عثمانی بود، مسلمان ها دیگه اونا آخرین قدرت مسلمان بودن، که حالا اونا هم اسلامی به اصولت نبودن ولی بالاخره پرچم اسلام دستشون بود. صفویه و زندیه و اینها قبل از اینها فرو پاشیده بودن. امپراتوری مسلمانان در هند، گورکانی ها اونا هم سقوط کرده بودند، هند افتاد دست انگلیسا، عثمانی شد ترکیه افتاد دست انگلیسا، مصر قبلا توسط ناپلئون فرانسوی ها سقوط کرد، بعد مصر و سودان و فلسطین و شبه ای جزیره العرب و اینا همه افتاد دست انگلیسا، از این طرف روسا، از اون طرف انگلیسا، در بخش های دیگه از جهان اسلام فرانسوی ها، بعدا هم که سرکله آمریکایی ها پیدا شد که شدن دیگه رب الارباب همه اینها. ملت ایران در اون دوران به لحاظ اقتصادی، علمی، فرهنگی، شعور سیاسی، درک دینی یک ملت کاملا ضعیف درجه چندم شده بود. حکومت فاسد، استبدادی، بیدین، عقب مونده، ضعیف. در این حال تظاهر به مذهب هم میکرد، یه تکیه روزخانی هم داشتند، گاهی هم مجلسی میگرفتن، از او برم میرفت سراغ خانومبازی و عرق خوری و مواد مخدر و اعتیادشون و اینا. یه همچی وضعی داشت حکومت. نخبگان جامعه هم دو تک دسته بودن. یک دسته نخبگانی بودن در علما و دینی که آدمای با تقوا و عالم و اینا، سرشون تو لاک، خودشون تو متن بدنی جامعه نبودن و ارتباط زیادی با مسائل روز نداشتن، اکثرشون، نه همشون، خیلی هاشون نداشتن. و در متوجه ای که شرایط جامعه داره عوض میشه و باید برای شرایط فعلی حرف تازه‌ای داشته باشی، فکر کنی، خط بدی، هدایت کنی، بصیرت بدی، خط راه و بیراه رو نشون بدی، نه. ملت عرق دینی داشت اما استعداد فریب خوردن هم بود. وقتی آگاهی نباشه این هست دیگه، وقتی آگاهی نباشه آدم ممکنه با احساس بیاد تو صحنه ولی بازی بخوره، ازش بیان سواری بگیرن. یه دسته هم نخبه های به اصطلاح که تازه میرفتن اروپا یا تفلیس و سن پترزبورگ یا عثمانی یا از یا میرفتن دیگه لندن و پاریس و اینا، میدن خب خیابونات قشنگ، نمیدونم ماشین دارن، قطار دارن، لباس های شیک دارن، خیابوناشون از خیابونای ما تمیزتره. هر شبت که این مقایسه میکرد با وضع خودش میگفت ما برای چی بدبختیم، اونا ببین اینا خوشبختن، اگه این زندگیه پس ما چیه. بعد اونجا بهشون حاله میکردن که میدونین شما چرا وضعتون از ما خرابتره، برای که شما مذهبین، امولین، مرتجعین، ما چون دیگه دین گذاشتیم کنار پیشرفت کردیم. نمیگفتن که ما اصلی تمدن جدید ظرف چه مدتی از جهان اسلام در چند قرن گذشته ترجمه شد و منتقل شد به اروپا، و نگفتن که ما اینا محصول زحمات علمی ما همش نیست، بخش عمده از این ثروت محصول غارت خود شما هاست. اینو نگفتن که ما داریم آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و اینا همه رو داریم غارت میکنیم و ثروت جهان رو میمکیم میاریم تو لندن و پاریس و سن پترزبورگ، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، کل جهان رو بین خودشون در اون دوران تقسیم کرده بودن. بعد از استتای هم در رده بعد هم 5-6 تا کشور دیگه بودن، دو رده، سه رده، تمام دنیا رو داشتن میخورد. مثل الان که چطور، الان چجوریه الان آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، الان هم همینطوره دیگه. هنوز فقط انقلاب ما شکست اینا رو از منطقه، از ایران بیرون کرد. حالا هم که دیگه الحمدلله از عراق هم بیرون دارن میرن، از لبنان بیرونشون کردن، از غزه بیرونشون کردن. این انقلاب حالا داره میره اینا رو کشور به کشور داره میزنه بیرون. الان اوضاع داره عوض میشه. این اتفاقاتی که الان داره میفته، رهبری ایشون گفت ما سر یک پیچ بزرگ تاریخیم. شب قدر تاریخ جهان اسلامه. هر شبش هزار شبه، هر ساعتش هزار ساعته. اتفاقات بزرگی داره میفته. ای که امروز ما بچهای ما ماهواره میفرستن فضا، انرژی هستی چیکار میکنن، کجا کجا کجا، از اون طرف هر اتفاقی هر جای دنیا میفته میگن زیر سر ایرانه. حالا همین دیروز آمریکا اعلام کرد ایران در یمن نفوذ کرده. در یمن هم مثل لبنان دارن یک حزب الله دیگه درست میکنن. نمیدونم بحرین کار ایرانه، لبنان کار ایرانه، مصر اینجوره، سود هر جا دارن همین میگن دیگه. یعنی ورق داره برمیگرده. خب اون دوران اینطور نبود. علما به قدر کافی تو صحنه نبودن، نتونستن اداره کنن. اون علمای روشنگر آگاه انقلابی تو صحنه که کلا سرشون نره، تعدادشون کمتر بود. یه عده‌ام روشنفکر غرب زده میرفتن سفر برمیگشتن، میگفتن ما پیشرفت میخوایم، منتها راهش، نسخهش، نسخه غربیه، یعنی با دین بذاری کنار، وابسته بشیم، نوکر غرب بشیم. کسانی هم اینا رو تئوریزه میکردن. شما اگر برگردید آثار کسانی مثل آخوندزاده، مثل میرزا ملکم خان، مثل طالبوف، مثل آقا خان کرمانی و امثال اینها رو ببینید که چطور فکر مشروط خواهی از نوع غربی، نه مشروطه شرعی، از نوع شرعی، مشروطه اسلامی یعنی مردم سالاری دینی، نه مشروطه غربی یعنی لیبرال دموکراسی، دموکراسی سکولار و لائیک رو چطور تئوریزه میکردن و بعدم یک کسایی تو رده بعدم یک کسایی مثل امثال تقی‌زاده ها آمدن همین تئوری ها رو تو انقلاب مشروطه و تو مجلس اول مجلس مشروطه پیاده کردن. قانون تو قانون نویس قانون اساسی نویسی اول خواستن اینها رو اجرا و پیاده بکنن که اینا در واقع در دامان افکار اون دسته اول تربیت شدن. اونای هم حرفشون همش ترجمه بود، همه ترجمه از منابع غربی. و از اون طرف هم نیروی خارجی، میدونین ایران در اون دوران ها مدام بین انگلیس و روس دست به دست میشود. یک وقت انگلیس ها مسلط تر بودن، مثلا 70% سهم داشتن، 30% مال روسا بود، یه وقت برعکس. گاهی انقلاب ها و جنبش های می آمد، علما و مردم می آمدن کاسه کوزه اینا رو به هم می زدن، مثل قضیه تحریم تنباکو، مثل قضیه رژی پیمان اون قرار داده رژی، مثل طالبوت و امثال اینها. منتها یه ضربه بود، اوضاع رو به طور کلی عوض نمی کرد، چون باز رژیم قاجار سر جاش بود، انگلیس و روس هم بالا سر ما بودن. دوره ای که انقلاب مشروطه شده، ایران بیشتر حکومت دربار اکثرش در اختیار روسا قرار گرفته بود. انگلیس از یک طرف میخواست از مستعمراتش در هند و شرق ایران و خلیج فارس و منطقه جزیره العرب دفاع کنه که روسا پاشون به اونجا نرسه. ایران هم که خب هنوز اون موقع نفت معلوم نشده بود، با فاصله کمی بعدش معلوم شد، عجب یک ثروت عظیم دیگه هم اینجاست که دیگه تصمیم قطعی گرفتن انگلیسا با کودتا اصلا رژیم قاجار رو بردارن، رژیم وابسته تری بیارن که کلن سوار منطقه و ایران بشن و شدن دیگه با دو تا کودتا 1299 بله و 1332 با فاصله 33 سال با دو تا کودتا انگلیس و بعدم انگلیس و آمریکا ایران رو مال خود کردن و 57 سال نزدیک 6 دهه ایران رو چاپیدن تا انقلاب ما. در اون دوره مشروطه انگلیس هم تو دربار نفوذ داشت، ولی نفوذش ضعیف‌تر از روسا بود. از اون طرف هم می‌خواست از هند و این مناطق دفاع کنه که اونا رو جزو خودش می‌دونست. اصلا جالبه به شما بگم، سفیر انگلیس نامه می‌نویسه به چیز، میگه که حقوق همسایگی رو درست به جا بیاریم، یعنی ما همسایه شماییم، شما همسایه ما. چرا؟ چون هند و پاکستان که اون موقع نبود، بعداً درست شد، جدا شد دیگه از هند. هند و همین بلوچستان و افغانستان اینا مستعمره هند بودن، انگلیس بودن، اینا جزء خاک انگلیس حساب میکردن، میگفتن که انگلیس و ایران همسایه هست. تقی‌زاده یک جایی داره میگه همسایه محترم، سایتون بر سر ما هم مستدام باد، ما ایران بخوایم پیشرفت کنه فقط ما خلاصه دست ما و دامان شما، بدون نظر و عنایت شما ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. بعدم دیدیم اینا 60 سال برای مملکت کامل مستقر شدن، پیشرفتاش هم دیدیم، جز مونتاژ و وابستگی و اقتصاد نفتی هیچی توی مملکت تولید نشد، نه تولید صنعت جدی غیر مونتاژ شد، نه تولید علم شد، تولید فحشا و وابستگی و اینا شد. چرا؟ در نهضت مشروطه انگلیس یک پدرسوختگی عجیبی میکنه، میاد درست وسط انقلابیون مشروطه خواه و حکومت میسته، از دو طرف باج میگیره و رو دو طرف کار میکنه. این کاری که انگلیسا توش متخصصن، همین الان هم همین کارا رو میکنن. تو همین انقلابای کشورهای عربی هم الان هم همین کارا نقش دارن بازی میکنن. دولت انگلیس میخواست که دولت روس نفوذش کم بشه در دربار ایران، یک کمی نفوذ خودش بیشتر بشه تا روسا پاشون به هند و اینا نرسه و به آبهای آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند نرسه و اونجا رو منطقه خودشون میدونستن. و از اون طرف هم میخواستن تو دربار قاجار اگر میتونن نفوذ بیشتر بکنن، اگر نه ساختار دربار رو تغییر بدن و دوباره یک شاه قاجار بیاد که بیشتر انگلیسی باشه تا روسی. الان بیشتر روسی بود، کمتر انگلیسی مثلا. و بازار تجارت ایران رو انگلیس ها احساس کردن تا یک حدودی از دست دادن و یک جنبشی شروع شده علیه دربار که دربار و روسا نمیخوان این جنبش الان به نتیجه برسه، مشروطه خواهی. انگلیس آمد تو صف بعضی از مشروطه خواها قرار گرفت، در حالی که اینقدر در حکومت ایران نفوذ داشت که من فقط یک سند تاریخی خدمت شما عرض بکنم که ببینید در همین دورانی که انگلیس رفته با مشروط خواها و انقلابیون تماس میگیره، میگه من وساطت میکنم بین شما و حکومت، من حرفای شما رو به حکومت میزنم، حرفای حکومت هم به شما، که این وسط از دو طرف هم باج میگرفت، امتیاز میگرفت، هم به هر دو طرف خط میداد و دیدیم آخرش موفق شده. یعنی حتی به مشروط خواها خط دادن، خط جنبش مشروطه رو عوضش کردن، گفتن به جای تحسن توی حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه بیان تو سفارت انگلیس متحسن بشین. یه عده از مشروط خواهم رفتن اونجا متحسن شدن. دیگای پلو شیخ فضل الدین نوری میگه اون مشروطه ای که از دیگای پلو سفارت انگلیس بیاد بیرون، نه من اون مشروطه رو قبول ندارم. بله من مشروطه خواهم، اما نه اینجور مشروطه خواه. که بعد درگیری شد بین خود مشروطه خواها، دو صف شدن بلکه سه صف شدن. یک عده طرفداران مشروطه شرعی و مشروع خواهی به رهبری شیخ فضل الله نوری، یک عده به رهبری مشروطه خواهان غربی، یک عده مشروطه خواهای اسلامی که این وسط بودن، گاهی با اینا نزدیک می شدن گاهی با اونا نزدیک می شدن. تو هر سه دسته ما بعضی علما و معممین داشتیم. حتی تو دسته مشروطه غربگرا ما معمم فراماسونر داشتیم، شیخ زنجانی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو میده، میگه من مجتهدم، این جزء فراماسونری اصلا جزء همینا هست. از اون طرف شیخ فضل الله، از اون طرف توی خط دیگه آخوند خراسانی میرزای ناینی، آدمای بزرگی هستند. دولت انگلیس به مشروطه خواها گفت که شما بیاین تو سفارتخانه اینجا تو سفارت ما تحصن بکنید، دیگه نمیخواد برین این جاهای دور و اینا، خیلی کاراتون آخوندی و هیئتی اینا نکنین، یکم مدرن باشین، بیاین ما شعاراتونو شعارهای مدرن امروزی بهتون بگیم، تو سفارت مستقر بشین، ما خدمات میدیم. بعدم سفارت ما امن، حکومت میترسه، شاه جرئت نمیکنه به شما حمله کنه تو سفارت، ولی توی حرم و اینا حمله میکنن میذارن، ولی اینجا جرئت نمیکنن بیان. اشکال نداره بیان اینجا، ما حرفای شما رو به اینا منتقل میکنیم. یک عده از مشروطه خواها بازی خوردن و رفتن تو سفارت انگلیس، اجازه دادن اینا بشن سخنگوشون و حرف تو دهنشون بگذارن. یه عده ایشون نه، قبول نکردن. انگلیس ها شروع کردن امتیاز گرفتن از هر دو طرف. از اون بر سفیر انگلیس میره با شاه، با مظفرالدین شاه، بعدم با محمد علی شاه مذاکره میکنه. متن مذاکرات اینا هست که هم دستور میده به شاه مثل ارباب و نوکر، گاهی تهدید میکنه اینا رو به عنوانی که اگه کار نکنی اینجوری میشه، گاهی از طرف مبارزین مشروطه خواه با شاه حرف میزنه، باز میره از طرف شاه با مشروطه خواه حرف میزنه. خیلی پیچیده عمل کردن. نامه‌هایی نوشته میشه، وقت برای که فقط بدونید انگلیس در همین دوره چجوری دو دوزه بازی میکنه در دو سر قضیه. همین دورانی که میره با مشروطه خواها اظهار همدردی میکنه، در همین دوران چقدر بر حکومت و دربار مسلطه. فقط یکی دو تا نمونه رو عرض میکنم، سند براتون بخونم. سفارت انگلیس این که 1282، الان که 1290، ها 110 سال پیش، این هم مال 110 سال پیش، انقلاب مشروطه هنوز پیروز نشد. سفارت انگلیس نامه می‌نویسه به دولت ایران، میگه شنیدیم حاکم یا استاندار سیستان رو عوض کردید، غلط کردید، عوض کردید بدون اجازه ما. حشمت الملک حاکم سیستان است، حق ندارید ایشون رو بدون اجازه ما تغییر بدید، او باید باشه همونجا. تغییر او باعث برهم خوردن وضع سیستان می شود. و بعد میگه این که دارم من میگم نظر رسمی امپراتوری ماست، دارم از طرف وزیر خارجه انگلیس به شما دستور میدم، به شما، به دولت اعلام میکنم که دولت انگلیس، دولت بریتانیا کبیر، تغییر حاکم سیستان را با عدم رضایت تلقی خواهد کرد. یعنی ما بهمون برمیخوره، مواظب خودتون باشید. دولت انگلیس حکومت سیستان را موروثی حشمت الملک، حاکم سیستان بوده، موروثی حشمت الملک میداند و در تغییر او را در این نقطه مرزی که با خاک انگلیس همسایه است. انگلیس کجاست؟ یعنی هند و پاکستان و افغانستان، انگلیسه دیگه. میگه شما اینجا همسایه خاک انگلیسه سیستان شما، و این برخلاف انگلستانی رو برخلاف منافع و مصالح خود میداند. و بعدم دولت میگه معذرت میخوایم و ببخشیم، باشه ما هم که حکی شما میگین درست. این اینقدر مسلط بر حکومت ایران که جرئت نمیکنه حکومت استاندارش عوض کنه. از اون طرفم باز به مشروطه‌خواها میگه بیاین زورا دیگای پلوی سفارت ما به شما مهمانی میدیم، در خدمتتون هستیم، اینجا امنیت دارید.